بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی
و علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم لاعداه مجمعین و الان الی لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان صفات نکوهیده انسان از منظر قرآن به دهمین صفت رسیدیم، صفتی که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به جدل، مجادله. جدال پیکاره، مبارزه است، منتها مبارزه در حیطه گفتار، مبارزه کلامی است. دین مبین اسلام همچنان که برای شؤون فردی انسان و مسائل فردی انسان رو خیلی براش اهمیت قائله، در روابط اجتماعی انسان و تعاملش با دیگران هم ویژه تأکید دارد که بخشی از معارف دین معارف اجتماعی است، اسلام اجتماعی. در این اسلام اجتماعی که ارتباط انسان با دیگران است، هم در زمینه رفتار انسان که چجوری با دیگران رفتار کنید، بهشون خیانت نکنید، با خوشرویی، دستگیری داشته باشید، امانتداری داشته باشید. این در تعامل، علاوه بر این در گفتار با دیگران هم برنامه داره که آقا شما در گفتار با هم دروغ نگید، سخنچینی نکنید، تهمت نزنید، راست بگید. این ویژگی هست. یکی از اون توصیه های دین در مسئله تعامل گفتاری همین است که ما بخواییم شب راجبش صحبت بکنیم. زبان، نماد گفتار زبان دیگه، زبان 190 گناه از این عضو صادر می شود که یکیش غیبته، که 70 برابر زناست. یکیش غیبت، 70 برابر. یه همه چی؟ حال ما راجع به جدال صحبت میکنیم. جدل، از آثار سوء در تعامل با دیگران در ارتباط گفتاری است. قرآن کریم به این حقیقت در سوره مبارکه کهف آیه 54 اشاره کرده. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. ما برای هدایت انسان‌ها در این قرآن مثل‌های متعدد زدیم، برای که مردم هدایت بشه. شاهکار مسئله های قرآن اینست که علامه ها خدمتون میگه، یعنی بی نظیره. اما قرآن گله داره، یه ما زدیم اما مردم نمیپذیرن. چرا مردم نمیپذیرن رو بیان کن. تا من آیه 54 کهف رو تتمیم کنم، الان این قطعه رو خوام. ما برای هدایت بشر مثال‌های گوناگون زدیم، مثال‌های گوناگون زدیم. چه مثالی زدید؟ سوره مبارکه حج آیه 74. یا ایها الناس، مردم، ضرب مثلا، مثلی زده شده، فاستمع له، گوش کنید، ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که غیر از خدا را میپرستند، تدعون پرستش، من دون الله غیر از خدا، کسانی که غیر از خدا میپرستند، میخوام جایگاه اینا رو براتون میگم، معبودها رو بخوام بهتون میگم، لن یخلقوا ذبابا، اینا قادر به خلق یک مگس نیستن، ولو اجتمعوا له، و اگر همشون هم جمع بشن نمیتونن یه مگس خلق کنن. از این بدتر مگس خرق کردن که یه کاریه، و این لم و این یسلب هم و زباب شیئن، مگس میشینه روزیش برمیدنه همونی که اونم نمیتونه ازش بگیری، لا یستنقذوه من، اصلا نمیتونه ازش بگیری، چون سیستم گوارشش گوارش بیرونی، همونی که برمیداره گوارش شده، حذف شد، بچی میگه ضعف طالب و ول مطلوب. خیلی عجیبی این آیه، ما اینجوری مثال میزنیم تا ضعف شما رو ببینیم. این کارهایی که در این آزمایشگاه ها انجام میشه خیلی عالیه، منتها با سلول خدا کار میکنن، خدا رو سلولشو بذارید کنار، یعنی سلولی که خدا داره اونو بذارید کنار، خدا دیگه کاسه رو، شما محل پرورش جاشو عوض کردید، تناونرتون همینه، انسان که خرم نکردید، انسانی که تو رحم بوده رو شما بردید تو دستگاه، برد جدیه، سلول خدا رو سلول خدا مرادم اینه که اون چیزی که خدا خلق کرده، نه بگی آقا مثلا تو گفتی خدا سلول داره دیگه، حالا اینقدر ما خدا رو میشناسیم، اگه در مراتب عالیش نباشه دیگه، حالا اینقدر میدونیم که خدا سلول نداره، توجه فرمودیم، با این مثال رو زدیم، ولی بشر هنوز حیرانه. چرا؟ کهف 54، و قانر انسانو اکثر و شیء جدلا، به خاطری که انسان بیش از هر چیز مجادله میکنه، فقط میخواد حرف بزنه. ما حرف حق رو زدیم نمیپذیره، چرا؟ اکثر و شیء جدلا. پدید آمدن همیشگی و دائمی نهله‌های مختلف، فرقه‌های مختلف، مکاتیب مختلف، مذاهب مختلف، مذاهب زمینی، آیین‌های مختلف، معنویت‌های مختلف، ایست‌ها و اسم‌های مختلف، همش هنر کیه؟ اهل جدا. این هنر ایناست، ایناست که این چیزها رو ساختن، گاهی تصوف میسازن، گاهی بهاییت میسازن، گاهی بودایی میسازن، گاهی برهما میسازن، گاهی اچ، این مولا علی جدله. خیلی زیبا آیه مطرح میکنه مطلب رو، مکاتیب مختلف که میاد بیرون اکثر و شیء جدلا، چون انسان بیش از هر موجودی به جدال میپردازه. جدل به چه معناییه؟ جدل به معنای گفتگوه، کشمکشه، نزاع گفتاریست، به انگیزه غلبه بر دیگری با هم بحث میکنیم، میخوام من شما غلبه پیدا کنم، یه گفتگوه. در چه موضوعی؟ در مسائل اعتقادی و دینی. پس جدل موضوعش مسائل دینی اعتقادیه، ابزارش زبانه، غایتش غلبه بر دیگری. انگیزه جدل، یعنی من چرا جدل میکنم، یا الهیست یا شیطان. جدل و انگیزه الهی یعنی اون چیزی که اون گفتگویی که در مسیر اعتقادی انجام میشه برای خدا، اینو بهش میگن انگیزه الهی، برای خدا. این آدمایی که برای خدا دارن جدل میکنن باید هم این کار بکنه، یکی از جدلهای مثبته. چرا؟ چون اینها در واقع یا یک آدم نادان و ناآگاه رو به دین با دین آشنا میکنن، این میشه ارشاد الجاهل، راهنمایی انسان نادان، یا در این گفتگو درن با کسی صحبت میکنن که از مسیر دور، انحراف داره، میخوان مسیر حق رو بهشون نشون بدن، به این میگن ارشاد المزلین. یا ارشاد جاهل است و مثبت، یا ارشاد مزل است و مثبت. این فلاح باید انجام بشه. ببینید من میگم باید انجام بشه، اما نمیگم کی باید انجام بده. اون مصیبت اینه که هر کسی فکر میکنه باید انجام بده. حتی این جدل مثبت رو همه نباید انجام بدن، قرآن بیان میکنه همه عقل ندارن انجام بدن. کار متخصصه این مناظراتی که، این مباحثاتی که، این گفتگوهایی که آدم میبینه در یک فضاهایی، از غیر اهلش هم جدال، از غیر اهلشه. قرآن بفرما سوره مبارکه هج آیه 3، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. گروهی از مردم هستن بدون هیچ علم و هیچ دانشی به مجادله میپردازن. و یتبع کل شیطان المرید، و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنن، یعنی دفاع بدون تخصص از دین، پیروی از شیطان. این جدال. آیه دوم، موضوعش دینه ها، اما در همین موضوع دین هر کسی حق نداره حرف بزنه. سوره مبارکه حج آیه 8، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و از بین مردم گروهی هستن که جدل میکنن بدون هیچ دانشی، بغیر علم، ولا هدن، و بدون هیچ هدایت شدنی، خودش نرسیده به تای قضیه، بخواد یکی دیگر هم بگیره، ولا کتاب، و هیچ منبعی، کتاب منیر. پیغمبر فرمود من دو چیز بذارم، کتاب الله، یعنی منبع استناداتتون این باشه. من غالبا صحبت‌های افرادی گوش بخورم میگم من به نظرم اینجوری بیا، آقا فقط برای یه نفر گفتن اون نظرش حق امیرالمومنین. چی گفته شما حقی که میگیم من به نظرم؟ وقتی شما بخوای نظریه از خودت صادر کنی باید مستندش کنی به کتاب یا به روایت، کتاب الله و اطرتی. بدون هیچ با من جدی فکر بکنه، خب فکر از قضا این جمله هم تا یه جایی خوبه، عقیده هر کسی برای خودش محترمه نه برای دیگری. وقتی داری بیان میکنی باید متقن باشه، به غیر هدن نباشه، به غیر علم نباشه، ولا کتاب منیر نباشه. هر کاری که آدم نمیتونه انجام بده. آقا این داستان اگر راست باشد چه هست؟ چه هست؟ وای با حال بقیهش. گفتن دو سه تا رفیق با هم قرار گذاشته بودن که اگر از دار دنیا رفتن مثلا به خواب دیگری بیاد و مثلا یه گزارش از او بر بده. خب یکی از رفقا دار دنیا رفت. اینا علال قاده وقت دارن یه همچه حرف میزنن اهل ایمانن، یعنی یه خود از اون وقت خیالشون راحته که ما یه مرخصی میتونیم بگیریم که یک اتصال به عالم زمین پیدا بکنیم. این آقا مرد 20 سال بعد رفیقش خوابش دید. خب چه خبر؟ گفت خان تازه سرم خلوت شده تونستم به تو سر بزنم. چرا؟ گفت 20 ساله دارم جواب میدم، در یه مغازه بودم اومدم بیرون، این مغازه یه حسیر داشت، یک پوسته یه حسیر رو برداشتم خلال کردم، دارم جواب اینو میدم. اگر این داستان درست باشد که قطعا درسته، یه پوسته برداشتی خلال کردی، حالا یه عقیده رو داری رایج میکنی، مکتب داری درست میکنی، تصوف داری درست میکنی، فلان فرقه رو داری درست میکنی، فلان معنویت رو داری درست میکنی، مردم متدین رو داری از دین خارج میکنی، بیچارت میکنن. یک پوسته حسیر خلال کردی. من یهو بردم توی وسط اقیانوس. ما تو همین اوائلش هم گیریم. مالا مغازه میره طرف سرم بخواد فرض کنید یه 100 گرم پنیر بخواد 2 کیلو تخمه میخوره، قطع الان دیگه نمیذاره کاسه بیکار بکنه چون دیگه گرون شده، میدید راحتی دیگه اجازه بده نمیده، ولی مردم دست شد تو همین. دور نیفتم از بحثم. جدال آیه سوم سوره مبارکه غافر آیه 56، ان الذين يجادلون في آيات الله، کسانی که جدل میکنن، گفتگو میکنن، گفتگوی نزاع آمیز میکنن در موضوع دینی، آیات الهی به غیر سلطان، بدون که دلیل داشته باشن. سلطان یعنی دلیلی که بتونی سلطنت بکنی، یعنی دلیل آخر. اتاهم ان فی صدور، بدونه که دلیل روشنی داشته باشن، اینو بدونی. من دارم با شما بحث میکنم، هیچ دلیل روشنی هم ندارم. ان فی صدورهم الا کبر، این نیست مگر از روی تکبر. ما هم به بالغی، هرگز هم به مقصد نمیرسه. فاستعذ بالله، پیغمبر به خدا پناه ببر از اینا. انه و السمیع البصیر، خدا هم شنواست هم بیناست. حتی در آیات الهی میگه اگه حجت برت تموم نیست نمیتونی بحث کنی. ببین ما چه مصیبتی تو آموزش پرورشمون داریم، ما چه مصیبتی توی دانشگاهمون داریم. یه قشر عزیز دانشجو و دانش آموز، ذهن پاک، یک استادی که شاید از پس قضیه دینی نمیتونه بر بیاد، چه شبهه ایجاد میکنه. چه بلایی سر جوان این مملکت میاد. مهمترین درس های این مملکت از نظر موضوع مواد دینی، فیزیک و شیمی و ریاضی خیلی مهمه، زامن دنیای من و شماست. یعنی من 60 سال، 70 سال، 80 سال که عمر کردم تموم شد، تموم میشه. همم که کخ نیستن که یه چیزی رو کشف بکنن که ادامه پیدا بکنه، که همه که پاستور نیستن که، ولی تموم میشه. اما دین تو قیامته. ما در این زمینه در محافل علمی و مراکز علمی و ضعف شدید داریم. مجادله چون بدون علم داره انجام میشه، بنابراین نقطه تفریط چی آقا؟ قوه عاقل است، نفس ناطق است. و چون به قصد غلبه بر دیگرانه، نقطه افراط قوه چی آقا؟ غضبیه است. بخوام غلبه کنم بر تو، نمیخوام از تو انفعال داشته باشم، میخوام بر تو سیطره داشته باشم. پس مجادله از نقاط انحرافی است و مرکبه به حسب منبعش. چون جاهل است نقطه تفریط، و به حسب عملکردش و ابزارش چون ستیزه است و میخواد به انگیزش میخواد غلبه کنه، بنابراین میشه نقطه افراط غضب. چیز وحشتناکیه. انسانی خصیصه رو بیش از همه چیز داره. یکی از چیزایی که در انسان باید کنترل بشه این است که آها، نشستن پای منبر به قصد یاد گرفتن، این یک، درست شون؟ این معنی نیست که سوال کردن از بین بره، هرگز کسی حرفو نمیزنه، ولی سوال کردن بعد از چی آقا؟ فکر کردن. سوال کردن بعد از چی آقا؟ فکر کردن. در باب این همه ایست آیه که خوندم، در باب جدل الهی فی آیات الله، میخواد خدا رو ثابت کنه، نمیتونه، بعد خراب میکنه. من دیدم یه جوانهایی رو دیدم که تو مدارس مذهبی بودن، مثلا مدارسی که خاص مذهبی هستن، حالا اسم ببرم که خدای نکرده شبهه ایجاد بشه، گرچه کار ما از شبهه گذشته در این مباحث، ولی تو اون مدارس خاص مثلا بزرگ شدن، اینا شدن یه بیدینای عجیب غریب، خیلی وحشتناک. بعد گاهی که آدم مثلا اخبارشون رو میشنوه، چون اینها مثلا فرض کنید مسیر رو جدا کردن، دیگه با ماها کاری ندارن، به هیچ وجه با امثال بنده کار ندارن، حالا به هر دلیل بریدن، ولی وقتی آدم اخبارشون رو میشنوه، میبینه که تمام قطع ارتباط اینها با دین سر همون چند سالیست که تو اون مدرسه بوده، نتوانستن اینها رو پای دین پاکار کنن، بلد نبودن، انگیزه نداشتن، نمیخواستن، نمیدونن، و خراب کردن. لذا این رو من عاجزانه میخوام از شما، من دستور از دستور که نیست، درخواست عرض کردم، اولش خواست با عاجزانه از بچه هاتون رو ببرید پیش عالم. ایه حسنی داره، حسنش این است قدیم این ارتباط میفت، این اتفاق میفتاد در ایران، حالا در تهران از بکنم یا جای دیگری نمیدونم، در تهران عالمان روزه داشتن و این ثمرش این بود، اون عالم که دم در بود، اون پدر اون مادر که بچه رو میروندن، این بچه عالم رو میدید، باهاش ارتباط برقرار میکرد. وقتی میرسید به سن نوجوانی و جوانی سوال ازش میکرد، چون با هم ارتباط برقرار کرده بودن، رفیق شده بودن. خب این یکی از ثمرات چیه؟ ما داریم توی این مسجد آزاده، این با عالم ارتباط داریم، بزرگ بشه انشاءالله به صحت و سلامت و همه بچه ها کس اینا یاد بگیرن از عالم سوال کنن. این اقل این در واقع استفاده است برای پاسخگیری از مسائل دین. نسبت به مسائل دین سراغ منابع دیگه نمیره، میفهمه چیه. معلمش تو مدرسه در مباحث دینی اشتباه میکنه، یاد میگیره، میاد سوال میکنه، یا اون اینو گفته اینجور درسته، این میشه محل ارتباط برقرار کردن. ولی هیچ وقت چیزی رو که نمیدونه حضرت عباسی یادش نده اگه واقعا جواب شنیده، چون بعدها میشه بیدین، میگه بابام بچه بودن اینو گفت، این رو میبینه اصلا من دارم میخندم به اون سوال. در مباحث عرض به حضورتون که جدال الهی ما دستور داریم، سوره مبارکه عنکبوت آیه 48، یجادلون اهل الكتاب الا بالتی احسن، با اهل کتاب جز به طریقی که نیکوتر است مجادله نکنید، یعنی گفتگو نکنید. در سوره مبارکه نحل آیه 125، و جادل هم بلتی احسن، با روش نیکوتر با اونها مجادله کن. نتیجه این جدال چیه؟ در سوره مبارکه مائده 32، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو وز کن اینگاه همه رو وز کردی سمرش. و به طور منطقی اگر یه نفر رو جدا کردی به غیر علمن و سلطانن و کتاب منیر، انگاه همه رو عبین بردی. این اثر جدال مثبته. اصلا هم مراد آیه در واقع این نیستش که تو به شکم کسی برسی، به سلامت کسی برسی، اصلا مراد آیه نیست. اگر مراد آیه این باشد که شما مریض شدید، من شما رو پزشک معالج، شما رو به صحت برسونه، شما فقط به سلامت رسیدید، به مردم چه ربطی داره؟ اگر شکم یه نفر سیر بکنید فقط اون سیر شده، به مردم چه کار داره؟ ولی اگر یه نفر هدایت بکنه، اون در تعامل با دیگرانه، اون در تعامل با دیگرانه. مثل بال زدن پروانه است در چین که در آمریکا به صورت طوفان کاترینا بروز و ظهور پیدا میکنه. معنا در اینجاست. اقسام جدل، گاه جدال موضوعش مفیده، گاه موضوع بیفایده است. موضوعی بیفایده اینه که آقا بحث کنیم اول تخم مرغ بود یا مرغ بود، اسم مازا چه اتفاق میفته، حالا که هر دوش گرونه نمیتونی بخری. آقا بچه ها آدم چجوری ازدواج کردن، چجوری اصلا نسل چجوری، حالا که هستین حلال زادم هستین، چون حلال زاده ترین انسان از همین شکل به دنیا آمده، وجود نازل است خطبی مرتبه. آقا بحث کنیم چجوری بوده، بی فایده است. نه فایده در معرفت شما داره، نه فایده در عمل شما داره. اینایی که اینجوری میرن سراغ این موضوعات اکثر و شاید جدلن، چون نمیخواد بپذیره. میگه ما یه زنبیری بیزنیم وسط که این هر وقت خواستیم بکش. گاه مخاطب آماده پذیرشه، گاه مخاطب لجبازه. آدم باید تشخیص بده، اگه میبینی طرف لجبازه نباید ادامه بده. گاه موضوع مجادله قابل فهمه، گاه موضوع مجادله قابل فهم نیست. یعنی مباحث مثلا فرض بفرمایید فلسفی محض رو در اثبات مثلا فرض کنید خدا که میشه توی جلسات عمومی مطرح کرد. این اتفاق میفته، اما جدال به سه شکله، دو شکلش رو میگن انجام بده. مجادله، مجادله ستیز و کشمکش در گفتگوه، در موضوعات و مسائل اعتقادی و دینی به قصد غلبی بر دیگری. قصد غلبی بر دیگری یعنی که اون طرف رو از زلالت نجات بدی، یعنی که طرف رو از اون نادانی نجات بدی. مراد اینه، نه اینکه بخوای خدا نکرده خودی نشون بدی این حرفا. اینا توی اون قسم مجادله شیطانی میره. اما سه قسم، گاه جدال کننده در سخن گفتن و بحث با دیگران به خشونت و درشتی دست زده، توهین میکنه بودم که تو که نمیفهمی، بده باشه خدا صحبت میکنم و که تو که نمیفهمی، و رفتارش با اهانت و تحقیر آمیخته میشه. اصلا تو معلومی کجا درس خوندی؟ چند کتاب تو زندگیت خوندی؟ چی جور مجادله است؟ این دیگه رسما جنگه بدون اصله. در این صورت حتی اگر طرف مقابل جاهل هم بوده و دچار شبهه باشد، جدل کننده نیز با انگیزه الهی بخواهد آن شبهه را از ذهن او بزداید، با این برخود باعث نرسیدن طرف مقابل به حقیقت میشود. و اگه دیندار تویی که ما رفتیم ما همینجا هستیم، التماس دعا، التماس دعا. این رو بهش میگن جدال قوی. نوع دوم از جدال، گاه شخص جدال کننده در سخن گفتن بسیار آرام و نرم است و با وفق و مدارا میکوشد تا طرف مقابل رو قانع و از عقیده باطل دور کنه با آرامش. یعنی طرف مقابل شروع میکنه به جسارت، ولی این نگاهش میکنه بعد میگه خب حال تموم شد، اجازه ما حرف بزنیم. با نرمی و مدارا، چون تعامل آدم سخته. از در مسجد اومد تو، گفت پیغمبر کیه؟ آقا توی یک آدمی که سه ماه همون نرفته، از وسط بیابونای حجاز اومده بود. دیگه خودت بخون حدیث مفصل رو از همین دو جمله. اومد جلو، سرش گذاشت رو پای پیغمبر، گویا خود همون داستانات برای ما بگونی. داستان یعنی قرآن. با آرامش دست رو سرش کشید و آیات قرآن رو خون، خسته شد خودش، سرش رو پا پیغمبر رو بعد در مسجد. کی کار میکنه؟ با آرامش. این رو بهش میگن جدال احسن. این همون است که میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. حرفت حکمت آمیز باشه، حرفت موعظه حسن باشه، و این رو با نرم خویی انتقال بده. با نرم خویی، یعنی هیچ درشتی در مقابل کسی نکن، هیچ درشتی در مقابل کسی نکن. و اگر هم سنگ به دندانت زدن، رفتی برای مداوا در حقشون دعا کن. این بشون یعنی جداله هستن. سومین بخش جدل، جدلیست که حالت معمول عادیه. جدل کننده در این حالت به مخاطب خود توهین نمی کنند و او را از خود نمی رنجانند و با نرمی و حوصله بسیار هم به آشدن نمی کنند. دید داره بعد و بیرا میگه یا آلتونستان بهش توهین نمی کنه ولی بحث و قطع، اما اون طرف تحمل بیکرد تا بحث به سر انجام برسه، مطلب حق رو به شکل عادی در واقع بیان میکنه. اینو بهش میگن جدل حسن. ولی به ما گفتن احسنش رو داشته باش و جادل هم بلتی احسن. اما مجادله قسم دومش مجادله شیطانی، یعنی تمام اوصاف اوصاف چیه؟ انگیزه های شیطان. ببینید چیه؟ زمان که شخص میکوشد من دارم مجادله میکنم برتری خودم رو به دیگری اثبات کنم، من اصلا کاری ندارم که این موضوع اثبات بشه یا نه، معلوم بشه که طرف چه بهاستیه، انگیزه نفسانی و شیطانی رو دنبال میکنه. این انگیزه میتواند حالات گوناگونی داشته باشه. گاه شخص میخواهد طرف مقابل رو به ذلت بکشه، گاه قرضش اینه که همه بفهمن که این خیلی با سواده آجون بازی در بیاره یا پول بیشتری رو بهش بدن. اومد پیش امام حسین، به امام حسین عرض کرد که میشه با هم مباحثه کنیم مناظره کنیم؟ چقدر آرام میشه فرمود اگه مسئله دینی داری برو دنبالش، ولی من در مناظره شیطانی شرکت حتی نگو امن سوال کن، برو دنبالش. چون مثلا تصورش بود که الان دوت کلمه میگه امام حسین مثلا مغلوب بکنه، که اما اینکه مثلا در اون جلسات و مناظره با حضرت رضا علیه السلام فبیگرم مغلوب میکنن حضرت رضا رو، ولی امام علیه السلام تن ندادم. فرمودم برو اگه دنبال مطلب دینی هستی برو. و نرفت. ولی دنبال مطلب دینی نبوده. لذا حضرت بهش فرمودن به این که ان الشیطان لیوسوس للرجل، شیطان وسوسه میکنه برای آدمی و یناجیه و نجوا میکنه، در گوشش آرام میگه و یقول ناظر الناس فی الدین، با مردم در دین مناظره کن لالا یزنو بکل عجز اول جهر، تا گمان نکنن تو آدم ناتوانی هستی، تو آدم نادانی هستی. من میخوام علمم رو به دیگران ثابت کنم، نمیخوام کسی رو هدایت کنم. ولی حضرت سید الشهدا جواب ندادم این آدم، حالا برو یاد بگیم و حدیث براش کنم. این مجادله است، اکثر و شیئن جدلا، تار و پود انسان از مجادله است، تار و پود انسانه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. نمیشه کرد یا میشه کرد؟ بله قطعا میشه کارش کرد. این که هیچی، اون نه صفت گذشتش رو هم میتوان ترمیم کرد. در یک دو شب، حالا از کی، در یک دو شب آخر انشاءالله بهش بخواییم پرداخت. اما یه نکته ای در جلسه گذشته عرض کردم این است که من عرض کردم در باب غرور بیجا به مسئله مال و یأس ناروا از دست دادن مال، دو تا سبک نگاه وجود داره. یکی این که اینهایی که موحد هستن به اون چی که رو می آورن و به اون چی که از دست می دهن، مالی که آمد شاد نمیشه، مالی که از دست رفت ناراحت نمیشه. چرا؟ چون برای خودش در به دست آوردن نقشی قائل نیست، میگه این همه در کتاب خداست. این مطلب. ولی کسانی که نگاهشون نگاه توحیدی نیست و میگن شانس ما گفتش که من پولدار شدم، شانس ما گفتش که مثلا بدشانسی ما گفتش که مثلا فرض کنید بیچاره شدم، چون بر نمیگردونه به مسئله مبدأ و در واقع مبدأ فاعلی رو لحاظ نمی کنه. بحث شانس یعنی یه چیزی که هیچ علتی درش وجود نداره و خودش رو هم بیشتر از یک بار مترتبه در واقع شانس نمیدونه. یه تفاوتشون این است که این آدم چه بخواهد چه نخواهد، در بحث جبر و قضا کسی از عزیزان سوال کرد که آقا جبر و اختیار چیه، قضا و قدر چیه؟ جبر و اختیارش که بس کنار، قضا و قدرشون چیه؟ قضا و قدر این نیستش که خداوند چیزی را می‌نویسد و ما آن چیز را چیکار بکنیم؟ اجرا می‌کنیم. این اصلا این نیست. به هیچ وجه خداوند سناریو نمی‌نویسه تا بنده و شما فیلم بازی کنیم. بلکه خداوند در علم خیش که قبل از عالم کون است، اونو بهش میگن مقام احدیت و این رو میگن مقام واحدیت. در اونجا که یکی بود و هیچ کسی دیگر نبود که مقام علم خداست، خداوند در اون لوحی که در اختیار دارد اسمش رو نمیگن، اون چی که در اختیار دارد چی نوشته؟ چی نوشته خدا اونجا؟ خداوند در اونجا چیزی را نوشته است که تو در اینجا اجرا میکنی، نه اینکه اون چرا که اون اونجا نوشته ما اجرا میکنیم. بر اساس علم و اختیار و تصمیم شما یک رفتاری ازت سر میزنه، خدا اونو نوشته. این رو بهش میگن علم ازلی. نظیر خیلی آسان هم هست، نظیر یک معلم که 30 دانش آموز داره، یکیشو خیلی خوب درس بخونه، روزای آخر که میخواد برسه مثلا فرض کنید به امتحان، مثلا بقیه رو فرض کنید بگه آه اگه مثل فلانی باشید شما هم قبول بشید. من بر اساس عمل کرده این آدم گفتم قبول میشه چون دیدم خوب درس میخونه، نه اینکه این آدم قبول شده چون من گفتم. پس من چه چیزی را گفتم؟ اون که این انجام میده رو گفتم. این هم نکته مهمی در قضا و قدره. گفتیم 1% اگر مشکلات به خدا برگرده، حالا من خیلی به درصدش کاری ندارم که حالا 1 یا 99 شد، یه عده‌ای هستن که آقا مشکلاتشون ممکنه منشأش در واقع الهی باشه، بر اساس حکمت باشه، و اون 99% و اون بقیه بر اساس تصمیم گیری های غلط دچار یک حوادثی میشن. خب اون تصمیم گیری های غلط هم در اونجا چی شد؟ آقا نوشته شد. اما تصمیمی که من دارم به غلط اجرا میکنم، من غلط دارم اجرا میکنم، نه اینکه خدا غلط نوشته. خدا بر اساس حکمتش 1 دانشش 2 و 3 دانشش 3 که همه را میبیند، میدونه من چی کار بکنم، این اونجا نوشته. اما این من 6 به اون بر نمیگرد. این یه نکته. نکته دوم این است که آیه در غرور بیجا و عرض به حضورتون یأس ناروان، بخواستیم این رو درش برجسته کنیم. اونایی که موحدن هیچ وقت دچار غرور نمیشن. چرا؟ چون میگن همیشه دست خداست، به تکلیفشون عمل میکنن، همه حرف در همینه، به تکلیف عمل میکنن. ولی اونایی که متصل به درگاه حضرت حق نیستن، تکلیف بدار نیستن، خود باخته میشن. اون زمانی که عرض به حضورتون که از دست دادن و خود شیفته میشن، اون موقعی که به دست میارن. و تکلیف مداریستن، همین حرف این است که موحد در به دست آوردن و از دست دادن تکلیف داره، ولی غیر موحد تکلیف ندارد، خودباختگی دارد و خودشیفتگی. این بحثی بود که ما دیروز در اون دعای در واقع برامون برجسته بخواستیم.